السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة ربي وأرواح العالمين لتراب مقدمه خدا. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، باید یادی بکنیم از شهدای مظلوم امروز که در اهواز به شهادت رسیدند، و از خدا هم متعال بخواییم به حق این روز و حق امام سجاد علیه السلام این شهدا رو انشاءالله به شهدای کربلا مشهور بکنه و تقاص مظلومیت اونها رو انشاءالله به زودی زود از حامیان ظالم و کذاب اونها بگیره، که به قول رهبر عزیزمون این اتفاقی که امروز افتاد و کسایی که مسئولیت رو بر عهده گرفتن دست نشونده کسایی هستن که شعار حقوق بشر و دفاع از آزادی و مبارزه با تروریسمشون گوش فلک رو کر کرده. ولی خب امروز میبینیم که سخنگوی این جریان تروریست در شبکه دولتی انگلیس ظاهر میشه، تصویر رو روشن نشون میدن، با اون مصاحبه میکنن. عجیبه که در بسیاری از شبکه های دنیا، چه شبکه های صوتی چه تصویری، از بکار بردن کلمه تروریسم و تروریست خودداری میکنن. مثلا درگیری در ایران ما مواجهیم با وحوشی که یک عده موجود که تنها عنوانی که زیبندشون نیست انسانه تربیت میکنن، میندازن به جون زن و بچه مردم، از اینها حمایت میکنن، هر کسی با اینها برخورد میکنه به او عنوان تروریست میدن. نمونهش بحثی که شما در سوریه دارید میبینید و میشنوید. ما متهمیم به تروریسم و گروه های تروریستی که کشتن آدم ها از کشتن یک مورچه براشون سرتر و ساده تره، اینها معارضین سوری هستن. ما که جلوی این گروهش رو میگیریم، اون وقت متهم به تروریسم. از خداوند متعال میخوایم انشاءالله به حق امام سجاد علیه السلام تقاص خون این مظلومین بیگناه رو به زودی زود از حامیان مستکبر و کذابشون انشاءالله به دست فرزندان این مملکت بگیره و تسلایی باشه برای دل خانواده های مظلوم این عزیزان انشاءالله، جهت شادی روح همشون، و به این امید که خداوند انشاءالله اونها رو امشب سر سفره امام سجاد علیه السلام میهمان بفرماید، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که امام سه وظیفه بر عهده داره: زعامت، امامت و ولایت. در مسیر انجام وظیفه امامت، امام ممکن مواجه بشه با تحریف و انحراف در معارف دینی و رفتارهای دینی. ابا عبدالله حسین علیه السلام در انجام وظیفه امامتشون توفیق اصلاح رو پیدا کردن. این اصلاح نه قبل حضرت نه بعد حضرت برای هیچ کدوم از چهارده معصوم به این شکل فراهم نشد توفیقش. عرض کردیم که اصلاح به چه معناست، هم دنیوی و هم اخروی، و حضرت هم در برخی بیاناتشون تصریح کردن به این که من به دنبال اصلاح هستم. اما این که ما در قبال عملکرد اهل بیت از جمله حرکت اصلاحی ابا عبدالله سلام الله علیه ما چه جایگاهی داریم؟ عرض شد که ما موظفیم به الگوگیری، و این که در قبال الگوگیری برخی مخالفن، برخی کجندیشن، اما قاطبه شیعیان تردید در ندارم که ما موظف به الگوگیری از ابا عبدالله هستیم، و ویژگی های این الگو که تقدس ذاتی بود، ثبات و تغییر ناپذیریش بود، قابلیت دفاع عقلی بود و نهایتا ابتناع بر دستورات دین. اینا شب گذشته عرض کرد. یه نکته از بعض الگوگیری باقی مون، و اون اینه که لازمه الگوگیری چیه؟ که مهمترین نکته در بحث الگوگیری اتفاقا همین مطلبه. ما وقتی میخوایم از یه حرکتی الگو بگیریم و او رو به نوعی چراغ راه قرار بدیم، باید روح اون حرکت و پدیده رو درک بکنیم و الا چه بسا الگوگیری از یک پدیده مثبت اثر منفی ایجاد کنه. یعنی چه بسا یه حرکت خوبی ایجاد شده، انسان چون به درستی روح حاکم بر اون رو درک نمی‌کنه، الگویی ازش بگیره که نتیجه 100% ضد اون بشه. سوال اینه که روح حاکم بر حرکت اصلاحی ابا عبدالله چه بود؟ خب کلید شخصیت حضرت عزت الاخر، من به یه نکته میخوام اشاره بکنم. اگر که بخوایم یک نکته مهم و اساسی، شاید بشه گفت اساسی ترین نکته در قبال حرکت ابا عبدالله بگیم که باید در الگوگیری مد نظر قرار بگیره، دقت محاسباتی حضرته. ابا عبدالله در حرکتی که کرد محاسباتش خیلی دقیق بود، دقت محاسباتی، که اگر این دقت نباشه بعد عرض کنم چه اتفاق میفته. سوال ابعاد دقت محاسباتی چیه؟ ما الان فرض بفرمایید که یک کار خیلی رو میخواییم آغاز بکنیم، اگر به چیا دقت بکنیم میتونیم ادعا بکنیم که دقت محاسباتی داشتیم، و اگر چه نکاتی رو رعایت نکنیم به ما اشکال وارد خواهد شد که دقت محاسباتی نداشتیم، مسیر غلط رفتیم. فکر میکنم انشالله که دقیق باشه این حرف. چهار بُعد داره یه حرکت دقیق محاسباتی، چهار بُعد داره که در حرکت ابا عبدالله هر چهار تا رو میشه دید. اولین بُعد دقت محاسباتی وجود غایت و وسیله مشروعه، یعنی یک هدف مشروع و یک وسیله مشروع برای کسب هدف. و نقطه مقابلش چیه؟ در به سر انحراف عرض خواهم کرد. اولین بُعد دقت محاسباتی وجود غایت و وسیله مشروعه، هم غایت و هدف هم وسیله و ابزار. بُعد دوم توجه و تدقیق در مسائل و مشکلات احتمالیه. ما در این عالم هر کاری بخوایم بکنیم به واسطه محدودیت، به واسطه تعارض، به واسطه آنچه که عالم اقتضاشو داره، با یه مشکلات و محدودیت های مواجه خواهیم شد، ناگزیر و ناگریز. شما فرض بفرمایید انسان غذا هم که میخواد بخوره، ممکنه دلش میخواد بیشتر بخوره ولی حجم معده اجازه نمیده. دارم ساده ترین مثال عرض میکنم. ما غذا که بخوریم یا عوارضی داره، شاید ما دوست داشته باشیم مثلا خیلی به غذا نمک بزنیم ولی نمک زیاد ضرر داشته باشه. به قول یه دوستی میگم من نمیدونم چرا هر چی خوشمزه است ضرر داره. پفک ضرر، چیپس ضرر، پیتزا ضرر، نوشابه ضرر. گفتم هیچ دیگه هم میشه نگاه کرد. اون اینه که هر چی ضرر داشته رو خوشمزه‌اش میکنن. اون مقدار نمک و چربی که به چیپس میزنن، من گمان میکنم به این دستمال کاغذی هم بزنن خیلی خوشمزه بشه. پس از این درش هم میشه نگاه کرد. اقتضای عالم محدودیته. میخوایم بخوابیم. از یه حد انسان بیشتر که میخوابه کسالت زیاد خوابیدن میگیرتش. بعدم درد میگیره. بلازم مجبور از خواب بیدار شه. خیلی که بخوابیم، اقتضای عالم اینه. شما هر کاری میخواید بکنید، از هر چیزی میخواید استفاده بکنید، محدودیت ها اونا برای شما یه وقتایی تلخ میکنن، از شیرینی میندازن. فرض کنید کسی مثلا بادمجون خیلی دوست داره، خب یه بری 10 تا بادمجون بخوره سرریش میکنه و گرفتار میشه. این اقتضای عالمی که مسائل و مشکلات هست. دقت محاسباتی اینه که توی حرکت اینا رو ببینیم. البته ما مأمور به تدبیریم. العبد یدبر و الله یقدر. ما تدبیر میکنیم، این بزنیم آرسته، این مسائل و مشکلات و گرفتاری ها و محضورات هست، ما اینا رو دیدیم براش تدبیر کردیم. حالا اینکه آیا ما موفق میشیم نمیشیم تهش میشه خدا آگاهه. نقطه سوم و بعد سوم عمل به تکلیفه. ما یه هدفی رو پیدا کردیم، یه وسیله مشروعی رو انتخاب کردیم، انجام بده پیش برو. چی میشه؟ ما مأموریم به عمل به تکلیف، البته با لحاظ یه نکته. وقتی میخوایم به تکلیف عمل بکنیم باید حواسمون به این باشه که ابزارهای عالم لزوماً اونایی که ما میبینیم
نیست. اشکال در اینه که گاهی اوقات انسان ابزارهای عالم رو محدود بکنه با آنچه حس میکنه، میبینه، میشنوه، میچشه، لمس میکنه یا میشنوه. دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن، یکی از این پنجتا. بگه من این عامل رو نمیبینم پس نیست. بگیم آقا ما خمس که میدیم، من الان نگاه میکنم مثلا 100 هزار تومان زیاد اومده بود، من 20 هزار تومان رو دادم، این که من دارم میبینم الان 20 هزار تومان کم شد. بعد شما گفته بودین که ما خمس بدیم خدا برکت میده، ولی 20 هزار تومان الان کم شده، خدا اینو میده؟ آره. چه جوری میده؟ مثلا من کی نگاه کنم تو جیبم 20 هزار تومان هست؟ این دیگه من حیث لا یحتسبه. یه وقتی دانشجوی اومد گفتش که شما سر کلاس خیلی در مورد خمس صحبت کردین، من رفتم با همسرم صحبت کردم، نمیپذیرو. کلی گفتم چیزایی که شما گفته بودین رو پذیرو. ما یه روز خمس دادیم، همون روز با ماشینمون رفتیم جایی، رفتیم که خمسمون رو بدیم، خمس دادیم، برگشتیم دیدیم ضبط ماشینمون رو دزدیدن. انقدر شما گفتین که نمی‌دونم این برکت داره اینا چی شد. مرحوم آیت الله فلسفی معروف خطیب رحمت الله علیه می‌فرمودن که قبل ببخشید علامه جعفری عذر می‌خوام، علامه جعفری می‌فرمودن قبل انقلاب جا انداخته بودن که آقا آخوند سوار ماشین کنی چی میشه؟ پنچر میشه. بعد سوار نمی‌کردن. ایشون فهمید من از قم می‌خواستم تهران بیام، یه جایی می‌خواستم اتوبوس شم، اومدم پای اتوبوس، مردم بودن آقا سوار نکن سوار نکن که ماشین پنچر میشه. گفتم آقا اجازه بفرمایید من این بحثی بکنم. خب ایشون هم خوش بیان بود و میگم اجازه به من دادن که سوار شم به حرف بزنن. سوار شدم بودم با ما انسانی مال تعقلی، ما سوار شدن ما چیکار داره به پنچر؟ استدلال کردم، همه پذیرفتن، دیگه پذیرفتن که ما سوارش، آقا سوارشیم، یکم ماشین رفت پنچر شد. علامه جعفری میفرمودن اونجا دیگه من در کار خداوند موندم که خدا یاقی این چه وقت پنچر شدن بودن. بعد خدا میگم شما گفتین خمس و ما کلی تلاش کردیم همسرمون راضی کردیم، همون حالا روزی که رفتیم خمس دادیم، مثلا همون موقع که خمس دادیم این اتفاق افتاد یا همون روز؟ همسر اومد گفت بفرما برو واسهتون. بهش گفتم که به همسرتون بگو یه جور دیگه به موضوع نگاه کنیم. مقدر این بود که ماشین رو گذاشتین دوز ماشین رو ببره، چون خمس دادید ضبطش رو برد. چرا اینجوری نگاه نمی کنیم؟ خمس دادیم، قرار بود من یه بیماری بگیرم، یه مثلا سرطانی، 200 میلیون خرج بشه، حالا یا خوب بشم یا خوب نشم. به واسطه اون خمس خدا این بیماری رو رد کرد. آیا عوامل عالم و علل عالم همین مادیاتی هم که ما میبینیم یا ممکنه چیز دیگه هم باشه؟ اونطوری که به ما گفتن چیزای دیگه هم تو این عالم هست، ولذا مأموریم به ادای تکلیف. ما وظیفمون رو انجام بدیم، چی میشه؟ پیروز میشیم. جنگ بدر با سمین پیروز شدن، جنگ خندق پیروز شدن، جنگ احد شکست، ابوالعبدالله در کربلا پیروز شد و شکست خورد. ظاهرا شکست خورد دیگه، باطنا پیروز شد. با 72 تا خون بشریت رو بیمه کرد. پیروز شد، پیروز شدنی به قول عربا. اما نکته چهارم و بعد چهارم، رضایت به سرانجام کاره. بعضی وقتا میگن که مگه شما نمیگید جبهه حق پیروزه؟ چرا؟ پس چرا تو فلانجا جبهه حق پیروز نشد؟ عزیزان، جبهه حق پیروزه، دو نکته رو در نظر بگیرید. یک، جبهه حق پیروزه نه مدعیان حق. یک. دو، پیروزی همیشه آنی و کوتاه مدت نیست. گاهی اوقات جبهه حق 10 تا شکست میخوره و در نهایت پیروز بشه. 10 تا شکست میانی برای پیروزی نهایی. جبهه حق در خاتمه پیروزه، ولی خیلی وقتها در ظاهر، در کوتاه مدت و میان مدت، ظاهرا جبهه حق توفیقی نداشته، یه جای شکست خورده. امام رحمت الله علیه سال 43 تبعید شد، چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب؟ نگران نباشید، اشکال نداره، انقلاب شکست خورد. سال 43 ما شکست خوردیم. امام یه حرکتی رو آغاز کرد، سال 43 با او برخورد کردن، اون کاری که مردم باید بکنن نکرد. سال 57 مردم کاری که باید بکنن کردن، پیروز شد. امام سال 43 که تبعید شد چی گفت؟ گفت سربازان من تو گهوارن. نگفت ما شکست خوردیم، ما آسیب دیدیم، ما تبعید شدیم کارمون تمام شد. نه، اونی کسی که ینظرو به نور الله با شکستای میانی دلش نمیریزه و سوسنی میشه. این چهار بعد دقت محاسباتیه، تو هر چهارتای اینا امکان انحراف هست. من مثال امروزی نمیزنم که ما خدا نکرده بحثمون ملوث به بحثای سیاسی رو معنی جنایی نشه، اما بحث از نظام اسلامی و بحث از حکومت اسلامی دیگه بحث سیاسی است، بحث اعتقادیه. چون گاهی اوقات مثلا میگیم آقا ولی فقیه اینجوره، میگن آقا بحث سیاسی نکنید. اولا بحث ولایت بحث سیاسی نیست. ثانیا میشه بفرمایید ابا عبدالله برای چی قیام کردن؟ حضرت قیام کرد که چه بکنه؟ حضرت فرمود من با یزید بیعت نمی کنم. بیعت نکردن با حاکم جور یه حرکت عقیدتی یا حرکت سیاسیه. یه طوری که انگار ابا عبدالله تشریف بردن کربلا که اونجا به مردم کوفه بفرمایند که مثلا بزرگ که میگیرید مراقب باشید مثلا چربی که از پی شطور به دستون چسبیده مانع تحقق وضو نشه. اینم بخشیش بود، اما ابا عبدالله برای این حرکت نکرد. این که ما بگیم دقت محاسباتی نداریم گاهی اوقات همین امروز مورد ابتلای ماست و ما از همین نقطه الان داریم آسیب می‌خوریم. به سر این راه چیه؟ یک، استفاده از وسیله نامشروع برای هدف مشروع. یه سوزن به خودمون بزنیم، می‌خوایم جوال دوست به دیگران بزنیم، تحریفات عاشورا، می‌خوایم عزاداری بکنیم، هدف مشروع، عزای ابا عبدالله با اون اوصافی که میدانید که یه قطره اش چیکار میکنه. اما برای که مردم اشک بریزن چیکار میکنیم؟ مطلب خلاف میگیم. آقای مطلب که میفهمدن از کجاست؟ سند و مدرکش حالا ممکنه توی مقتل ضعیفی گفته باشن، اما این که دارید میگید که هیچ جا نیومده. به شاید متعلق همین اشکال رو میگرفتن که آقا شما به دستگاه ابا عبدالله خیلی کاری نداشته باش. ایشون میگفت آخه شما میگید در جنگ صفین ابوالفضل عباس اومد. جنگ صفین از ابوالفضل چند سالش بوده؟ یه نوجوانی حداکثر 13 ساله اومد. حالا اون زمان جدیدتر میگفتن، الان الحمدلله کمتر شده. آقا از ابوالفضل اومد یه نفر رسید، حضرت اینو گرفت پرت کرد آسمون. دومی اومد تا 80 نفر پرتاب کرد، 80می رو که انداخت اولی رسید به زمین، حضرت اینو دو نیم کرد. تو بابا شما یه نخودو پرتاب کنید، بعدش ببینید چند تا نخود میتونید پرتاب کنید تا اولی برسه به زمین. 80 تا آدم رو پرتاب کرد، تا کجا پرت کرده مگه؟ اینو میگیم تا مثلا آخرش بگن همه بگن جانم ابوالفضل. آقا اصل ابوالفضل به این اصل ابوالفضل بوده؟ بعد شعر درست میکنیم الله و اکبر چه دست و بازویی، تا اینجا شعر نداره، بعد الله و اکبر چه دور بازویی. میره جلوتر شعر درست میکنه الله اکبر چه پشت بازویی. بعد آقا میفهمن هست ابوالفضل به چی هست ابوالفضل بوده. خب اینا بدنسازا که بازوش از ابوالفضل بزرگتره که. یا الله اکبر چه چشم ابرویی. آره رحم الله عمی العباس خان ناف، حضرت چشش نفوذ داشت، نه اینکه چشاش قشنگ بود به این معنا که خیلی مژه‌های بلندی داشت. وقتی متوجه نیستیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم، ولی آقا اینا رو میگیم مردم دل باخته ابوالفضل بشن. دل باخته چی هست ابوالفضل؟ بازوی حضرت ابوالفضل. پس حفظ به بازوش هست ابوالفضل شد. پس حفظ رو توی یه کلمه بخواییم خلاصه بکنیم، ادب ولا غیر. پس حفظ مؤدب نبود، پس حفظ خود ادب بود. اینو بگو، اینو بگو تا بعد امثال بنده متوجه بشم که لا میراث کل ادب. در معارف دینی هیچی اندازه ادب از جهت تعاملات اجتماعی توصیه نشده. دردی که امثال بنده الان بهش دوچاریم، بیادبی. بیادبی فحش دادن نیست. امام جواد علیه السلام میفرمان مؤدب اون کسی که به آداب الهی، یعنی حرام و حلال الهی و واجب و حرام الهی پایبند باشه. اینو از حضرت عباس بگو، نه اینکه حالا حضرت چی بازوش چقدی بود یا مثلا چشش چه شکلی بود. اولین اشتباه اینه، دقت نمی کنیم. بعد نتیجهش این میشه که بدخواهان بر ما خورده میگیرن که بله اینا مثلا تو مراسماتشون این حرفو میزنن و اون حرف قابل دفاع نیست. دومین بستر انحراف در محاسبه دقیق ما بی‌دقتی در ابعاد موضوع مسائل و مشکلات رو ندیدن. این رو دیگه مقام معظم رهبری به وقتی تصریح کردن، گفتم ما باید مراقبت بکنیم دچار اشتباه محاسباتی نشیم. اشتباه محاسباتی یعنی چی؟ یه طرفش اشتباه محاسباتی در قبال دشمنه. ما دشمن داریم؟ بله. در رأسشون امریکا، اسرائیل، آل سعود و مثلا انگلیس. اینا چقدر قدرت دارن؟ آقا اینا هیچ چی نیستن. هیچ لطمه ای هم به ما نمیتونن بزنن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. این حرف غلطه. ما دشمنهایی داریم، اونا ابزارهایی دارن، ابزارهای سخت و نرم. تو ابزارهای رسانه‌ای خیلی بر ما گرفته میتونن ایجاد کنن. نه در مورد قدرت اونها دچار تفرید چیم، نه افراد. و بگیم امریکا با یه کلید میتونه ما رو بیچاره کنه. اگه امریکا میتونست با یه دکمه و کلید ما رو بیچاره بکنه، تا حالا تو این 40 سال 40 بار این کارو کرده بود. نه افراط بکنیم در بزرگ نمایی قدرت دشمن، نه تفریط بکنیم بگیم اینا هیچ کار نمیتونن بکنن. نه خیر، اینا با رسانه‌هاشون خیلی عملت دارن میزنن و زدن. از اون ور اشتباه محاسباتی در قدرت خودمون. ما چقدر قدرت داریم؟ ما کشور قدرتمندی هستیم. در چه حدی؟ ما بر قدرتی. امام رحمت الله علیه توی خونهشون تو جماران قدم میزن، سلام مدام یه کنار امام بودن، یه بحثی رو مطرح کردن. بودن فلان اتفاق بیفته، ابرقدرت‌ها موضعشون اینه، امریکا این کارو میکنه، اون موقع شوروی این کارو میکنه، چین این کارو، فرانسه این کارو، انگلیس این کارو. امام بیستادن. گفتن احمد ما چی؟ گفتن که آقا ابرقدرت‌ها رو میگه. امام گفت ما ابرقدرتی، ما چی کار میکنیم؟ گفتن بله چشم، ما مثلا واکنشمون این خواهد بود. آقا توهمه، مثلا حالا ما ابرقدرتی. ببینید ما ابرقدرتیم، هم سخت هم نرم. سختش اینه تو سوریه چند تا کشور خواستن اسد بره، ما نخواستیم اسد بره، تهش ما شد یا اونا شد. ما ابرقدرتیم، اما این ابرقدرتی ما تو همه حوزه ها ساری و جاری نشده. اگر ما با همون روحیه‌ای که جنگ و اداره کردیم، ابرقدرتی نظامی، ابرقدرتی اقتصادی هم پیدا کردیم، خدا میدونه قدرت چند اقتصادی بودیم. همون روحیه، همون منش، همون نوع کاری که جنگ رو پیش برد، اقتصاد رو هم پیش می برد. نقطه دوم اینه که ما مسائل و مشکلات رو نبینیم. سوم این انحراف. انحراف سوم نگاه مادی صرف به عالمه. در این عالم چی موثره؟ الا و لابد همین عوامل مادی. چقدر پول داری؟ چقدر سلاح داری؟ بنده جسارت در حضور بزرگترهای مجلس که پیش کسبت جهاد و مبارزن حرف بزنن، اما روی کاغذ تو این 8 سال دفاع مقدس من نمیدونم شما هر جور حساب بکنید تاش این معادله نباید در بیاد. هر جور حساب کنید تحت هیچ شرایطی با محاسبات مادی تو جنگ 8 ساله ما پیروز نمیشدیم. اول جنگ برز ما چی بود؟ مردم با چی میرفتن جنگ؟ ما از چند تا کشور اسیر گرفتیم، از کمک اطلاعاتی و نظامی و مالی چقدر دنیا برای کمک کردن. اما رزمنده های ما احساس نکردن تنها عامل مادی. آقا فقط رزمنده های ما بودن؟ نه، قبلش هم بودن، بعدش هم. نقطه مقابل قبلش بودن، بعدش هم هستن. برادران حضرت یوسف علیه السلام چرا به یوسف حسادت کردن؟ عبارتشون چیه؟ نحن اصبح، ما چیم؟ یه گروه قوی همراه و همدلیم و ما پول در میاریم، ما میریم کار میکنیم پول در میاریم. بابامون همش یعقوب بنیامین و یوسف رو بذاره رو بغلش و تو بغلش میگیره و میبوسه. نگاه مادی، چون ما پول در میاریم پس محبت باید برای ما باشه. فکر نمیکنن که آخه یه مثلا حضرت یعقوب میتونید آدم 24 5 ساله بنشونه رو پاش مثلا و او رو ببوسه؟ آخه حرفم یه حسابی باید داشته باشه. نگاه مادی، چون ما پول در میاریم محبت باید به ما برسه. این حرکت مال برادران حضرت یوسف نه، بیایید جلو در طول تاریخ فراوانن. ابا عبدالله رو دو گروه دعوت کردن، شاید قبلا اینجا اشاره کردم، دو جور نامه برای حضرت نوشتن. یه نامه این بود که امام نداریم بیا، یه نامه این بود که زمینا سبز شده بیا. یعنی یه نگاه این بود که ابا عبدالله شما بیا، اگر شما بیاید ما بهتر میتونیم رفاه مادی داشته باشیم. حضرت برای رفاه مادی می‌خواستن، نه برای امامت و پیشوایی دینی و اصلاح اعتقادی. و شبست و دیگرانی که این نامه ها رو نوشتن مثل حجاج اینا بعدن زدن زیرش. نکته سوم و انحراف سوم اینه که نگاه ما به عالم نگاه مادی صرف بشه. و مشکل چهارم نتیجه گرایی. ما یک کاری رو برای خدا به اذن خدا آغاز کردیم، نتیجه به ما ربطی نداره. وقتی جنگ تمام شد، حالا ما اون موقع دبستان می رفتیم و بعد جنگ تمام شد من سر راهنمایی بودیم. من خاطرم از روی دیوار دبستان ما نوشته بودن جنگ جنگ تا پیروزی. بعد یه مدتی اومدن این تا پیروزی رو روش اسپری زدن سپید کردن نوشتن جنگ جنگ تا وقت فتنه از عالم. بعد شرایط طور شد که امام قطعنامه رو پذیرفتن. مردم ما هر سجا گفتن چشم. در فروردین ماه یا اسفند ماه 67 یا فروردین 68 خاطرم دقیقش رو، قائم مقام اون موقع رهبری یه صحبتی کرد که بله ما اگر این اشتباهات رو نمی کردیم، امام به شدت جواب دادن و فرمودن ما از عمل کردمون در 8 سال دفاع مقدس برای یک لحظه پشیمان نیستیم. برای یک لحظه این که 8 سال رشادت و فداکاری الان به این عنوان که ما اگر اون موقع تمام میکردیم چنین میشد، اگه اون موقع فلان کار، امام فرمودن ما از عمل کردمون در جنگ برای لحظه ای پشیمان نیستیم. ما مأموریم به تکلیف، وظیفه ما اینه. آقا چی میشه؟ خدا عالمه. قبل انقلاب چی کار میکردن؟ اونایی که آدم سایی بودن و موثر بودن توی مسجدی، پایگاهی، جایی 5 تا 6 تا 10 تا آدم رو دور خودشون جمع کرده بودن. امام که علمو دست گرفت 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا به هم پیوستن شد انقلاب اسلامی. اونی که داشت توی مسجد کار میکرد از اول چیده بود که من اینا رو تربیت میکنم بعد اینجوری میشه، بعد ما تو فلان میدون میپیوندیم. ول کنیم این حرفا رو. شما چه کاری ازت برمیاد؟ این کار رو انجام بده. چی میشه؟ چی میشهش به ما ارتباطی؟ خب نه، خدا تأثیر بر این کار قرار خواهد داد. ما موفق خواهیم شد، هدف محقق میشه. رحمت خدا بر شهید حجاجی بارم میشد از نجف آباد میمد اصفهان، میرفت هیئت گفتش که منو بذارین یه جایی پشت. میرفتن یه جایی مثلا میشست پشت صحنه، اونجا مثلا استکان میشست. بسیار خوب. آقا چه کاری ازت برمیاد؟ ما استکان میشودیم. خب رفتی پشت برای خدا استکان شستی، خودنمایی نکردی، تکلیف تو انجام بود. خیلی تا اینجاش با توه دیگه، برگشت با من خداست. من خدا آنچنان تو رو از اون پشت میکشم، میبرمت بالا که هیچ دستی با هیچ وسیله‌ای نمیتونست این کارو بکنه. واقعا شهید حجاجی چی کار میکرد اینجوری تو دلهای مردم جان میگیره؟ ها برای خدا کار کرد، یه گوشه‌ای خدا او رو آورد بالا و عزیز کرد. قاعده عالم اینه، اون کسی که دقت محاسباتی نداره اشتباه میکنه تو عالم، دنبال نتیجه است، به نتیجه که نمیرسه ناراضیه. حرکت کردیم تا یه جایی رفتیم، خداوند بیش از این نخواست. وظیفت رو درست انجام دادیم، معجوز شما انجام شد، شد نشد. تازه چون انجام نشده دلت سوخته، خدا عجز سوختن دلم بهت میده. عرضمو ببندم اینجا. اگر ما دقت محاسباتی در الگوگیری نکردیم چه اتفاقی میفته؟ آیا ممکنه یه الگوی درست نتیجه غلط به بار بیاره؟ آره. از قرآن بالاتر داریم؟ نه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا از این که یه پشه رو مثال بزنه بلکه کمتر از او رو ابایی نداره. و اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. مؤمنین میدونن این خواست خدا و کار خداست. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خدا برای چی میخواست این مثل یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا؟ یزل به چی؟ خیلی ها به قرآن. با قرآن میشه آدم منحرف شه؟ بله که میشه منحرف شه. یه کسی آیه رو بذاره جلوش بگه که الرحمن علی العرش استوا، خدا به عرش تکیه داده، پس خدا چی داره؟ جسم داره. با همین آیه منحرف میشه. قرآن هم اگر درست تفسیر نشه ما یه گرفتاری خواهد شد. کربلا عاشورا میشه ازش بد الگو گرفت؟ آره میشه. دیدید دیگه، سالهای قبل یه بار یه برداشتایی از عاشورا میشد، یه حرفی زده میشد، آقا این تو عاشورا نبوده، ابو عبدالله کار نکرده، که خود در نهایت مقام معظم اولی شخصا غروب کردن که آقا این برداشته از عاشورا برداشته دقیقی نیستش. عاشورا چیه؟ از امام عزیز ما که رحمت خدا بر او باد. آقا از امام رحمت الله علیه میشه برداشت انحرافی کرد؟ آره میشه. صحیفه امام بذارید یه جمله از توش در بیارید، این جمله بدون صد روزه قشنگ میتونه کمک کنه شما منحرف شید. سال 88 ایام آذر ماه بود که عکس حضرت امام رو پاره کرد. یه شب منزل بودم، شاید 11-12 شب بود، یکی سی پیامک زد که اگر عکس مرا پاره کردم شما مثلا واکنش نشون ندید. صحیفه امام جلد فلان صفحه فلان. دیدم که باید یه بالاخره واکنشی نشون داد. زدم قانون را قبول نداری، غلط میکنی که قانون را قبول نداری. صحیفه امام جلد فلان صفحه فلان. هر کس در مقابل شورای نگهبان بیسته مفسد فی الارض. صحیفه امام جلد فلان صفحه فلان. زدم برادر عزیز، صحیفه امام 21 جلده نه یه جمله. دو، امام جمله را کی گفت؟ بزرگتران میدونن بعد از جریانات های شریعت مداری و حزب خلق مسلمان تبریز شروع شد. طرفدارایشون برای که تحریک بکنن انقلابیون چیکار می‌کردن؟ عکس امام پاره می‌کردن. امام موقع بعد که تبریز آروم شد دشمن سوء استفاده نکنه، فهمیدن و عکس منم پاره کردن، واکنش نشون ندید. این جمله مال کی بوده؟ از صحیفه امام میشه برداشت نرافی کرد؟ آقا از قرآن میشه که صحیفه امام که جای خود داره. حرکت ابو عبدالله میشه ازش الگوی بد گرفت؟ آره، دیدید بعضیا چجوری برداشت میکنن. یه عده معتقدن ابو عبدالله شهید شد تا خون او کفاره گناهان ما باشد الی یوم القیامه. همون کاری که مسیحی و حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام کردن، یه عده دارن با ابو عبدالله میکنن. میگه ما گناه نکن. میگه ابو عبدالله به شهادت رسیدن، خون حضرت شد کفاره گناهان ما. ابو عبدالله که قیام کرد برای اصلاح و امر معروف، خونش شده عامل ترویج منکر زبونم لاف. انحراف در الگوگیری اگر دقت محاسباتی نباشه. خب رچ، همه آنچه که تا الان عرض کردم در این دو شب مقدمه. گفتیم عنوان بحث ما عزت، حکمت و مصلحت در قاموس ابو عبدالله رسول علیه السلام. خب ما میخواییم الگوگیری بکنیم از حرکت ابو عبدالله. حرکت ابو عبدالله ابعادش چیاست؟ یه صحبتی مقام معظم رهبری دارن که تقسیم میکنن اصول حاکم بر تعاملات ما را. حالا تعاملات بین‌المللی اما انحصاری نداره. میفهمن مثلث عزت، حکمت و مصلحت. میخواییم به این بپردازیم که عزت، حکمت و مصلحت در قاموس ابو عبدالله جایگاهش کجا بوده؟ و امروز چه استفاده میشه ازش کرد؟ چون مقدمه طولانی گفتیم که ما موظفیم به الگوگیری از نهضت ابو عبدالله و اینکه انسان در مجلس ابو عبدالله حاضر بشه، به سر و سینه بزنه، بیرون بره، مسیر خودش رو ادامه بده. خب این چه اومدن و چه عزاداری و چه سر و سینه زدنیه. ما آمده این در مجلس ابو عبدالله و در مکتب ابو عبدالله تا ببینیم حضرت چه کردن، الگو بگیریم. خب در همین سه قالب بحثمون ان شاءالله در سه شب آتی و بخشی که از امشب باقی میدیم ان شاءالله اگر عمری باقی بود ادامه میدیم. ضلع اول حرکت ابو عبدالله عزته. عزت یعنی چی؟ مفهوم عزت رو عرض کنم. به جهت لغوی عزت یعنی شدت، قدرت، غلبه با قهر و تندی و قدرت، صلابت و شکست ناپذیری. همه اینا مفاهیمی هستن که ذیل عزت تبیین شدن و عباراتی هستن که در تبیین معنای عزت لغویون به کار بودن. اما جهت اصطلاحی عزت به چه معناست؟ متخصصین میگن اگر انسان یه احساس توانمندی و ارزشمندی بکنه در وجود خودش که این مانع شکستش بشه، به این میگن عزت. اگر کسی از درون خودش به قوتی برسه که به واسطه این قوت از بیرون شکست نخوره، اینجا میگن این فرد به عزت رسیده. پس عزت اون حالت ارزشمندی و توانمندی وجودی انسان است که مانع پذیرش شکست توسط او بشود. این میشه مفهوم عزت. این نقطه اول، از این سری بگذرم. در قرآن کریم 112 بار عزت به کار رفته، جز کلماتی که پرتکرار در قرآن کریم. اما حرف نهایی رو خداوند در سوره مائده نساء آیه شریفه 139 زده. اونجا خداوند میفهمد که ان العزت لله جمیعا. عزت از آن خداست. حالا جای دیگه خدا هم میگه عزت برای خدا و رسول او و برای مؤمنینه. عزت از آن خداست. نگاه کنین ابا عبدالله نگاهشون به عزت چیه. به دعای عرفه دقت کنید. در دعای عرفه سه تا عبارت رو یادداشت کردم. یه جا حضرت میفرماید خدایا انت الذی اعززت. خدایا تو عزیز کردی. انت الذی اعززت. عزت رو به خدا نسبت بدن. دو، حضرت میفرمایند خدایا من ذلیل بودم و ذلیلن فاعزنی، تو منو عزیز کردی. در تایید همین آیه. سه، حضرت میفرمان فاولیاءه به عزته یعتزون، دوستان خدا به واسطه عزت خدا عزیز میشن. در هر سه عبارت ابا عبدالله عزت رو به خدا نسبت میدن و میفهمن من انسان از خودم عزتی ندارم، هرچه از عزت توه. و در نهایت هم از عبارت حضرت در مسیر کربلا میاد که حضرت میفهمن موتون فی عز خیرون من حیاتن فی ذل، انسان بمیره با عزت بهتر از اینه که زندگی کنه با ذلت، به هر قیمتی و با هر خفتی زندگی بکنه. اما تجلی عزت چیه؟ این مقدمه در مورد عزت رو بذاریم برای چی؟ تجلی عزت یه انسانی که عزیزه چی کار میکنه؟ به نظر میرسه تجلی عزت در ثبات قدمه، در استقامت و پایداریه. آیا ابا عبدالله اهل ثبات قدم، استقامت و پایداری بود؟ اگر بود چگونه بود؟ و امروز چطور میشه از او الگو گرفت؟ استقامت و پایداری کجاست توی معارف اسلامی؟ ما تو زندگی امروز فردی یا اجتماعی به این مفاهیم نیاز داریم مثلا؟ یعنی این مفاهیم بوده بر گذشته تمام شده و رد شده. در مورد استقامت و پایداری به پنج نکته میخوام اشاره بکنم که بخششون امشب میرسیم، بقیهش باشه انشالله برای فرد شب به شرط حیات. استقامت این چی؟ این کلمه که دائما میشنویم در آیات متعددی از قرآن کریم هم به کار رفت. به جهت لغوی استقامت به معنای ایستادگی و پافشاریه، اما معنای اصطلاحیش اینه که انسان از نفس خودش قیام در یک امر رو درخواست بکنه. استقامت یعنی که بنده از خودم و از وجود خودم میخوام و خودم رو وادار میکنم بر این که بر یک امری ایستادگی بکنم. لزومنم درست نیستم، بعضی وقتا استقامت توی امر منفیه. من با یک کسی دشمنی پیدا کردم، میخوام به او آسیب بزنم، از نفسم میخوام که به من کمک بکنه، ثابت قدم باشم تا زهرم رو به اون فرد بده. اینا میشه استقامت. لزومن استقامت مثبت نیست، میتونه معنی منفی هم داشته باشه. اما چی باعث استقامت و ثبات قدم میشه؟ خب با توجه به اینکه زمان ما کوتاه، آیات متعددی رو میشد نام برد، من به چهار آیه اشاره میکنم که در این چهار آیه خداوند به ما فرموده چطور میتونید ثبات قدم پیدا بکنید. این سوال که چرا بنده کار رو آغاز میکنم بعد از مدتی اون رو رها میکنم، برای امر حقی در ابتدا میرسم و ثبات پیدا میکنم بعد از مدتی رها میکنم، یا فشار که زیاد میشه ول میکنم حقو، چرا؟ چهار آیه ای که به نظر حقیر اومد که بیشتر و جدیتر به این موضوع پرداختن و به کار ما میان رو انتخاب کردم که این آیات، آیات عوامل ایجاد پایداری و استقامت هست. ما چی کار بکنیم استقامت پیدا بکنیم؟ آقا استقامت در حوزه مسائل دنیوی و اخروی، بعد عرض خواهم کرد هر دو. استقامت تو این هم هست که ما الان فشار اقتصادی رو تحمل کنیم؟ بله. استقامت تو این هست که مثلا یه رئیس جمهوری در یه جای دنیا یه حرف نامربوطی نمیزنه ما نگران نشیم؟ بله تو اینم هست. این چهار آیه رو عرض بکنم. اولین آیه سوره مبارکه انفال آیات شریفه 11 و 12. سلامتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی
در این آیات شریفه خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آیه شریفه 11 از یغشیکم النعاس امنه منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم ريز الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام. ما اون موقعی که بعد از جنگ یه نعاس خواب کمو میگن، یه حالت چرتمانه، یه خواب کوتاهی بر شما حاکم شد و غالب شد و خداوند قلب شما رو محکم کرد و از آسمان آبی فرستاد که شما تطهیر بکنید و از شیطان دوری بکنید و وسوسه شیطان از شما دور کرد. بیاین بعد به آیه 12. از یوهی رب بکر. آیه 11 رو خوندم که بستر بس معلوم بشه که زمان جنگ و جهاد بوده. آیه 12 میفهمد از یوهی رب بکر الی الملائکه. خداوند به ملائکه وحی کرد انی معکم، من با شما، فثبت الذین آمنو، ملائکه برید مؤمنین رو تثبیت کنید، فتب به تو ای ملائکه مؤمنین را برید اینا رو ثابت قدم بکنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، گردنشون رو بزنید، انگشتشون رو قطع بکنید، که ما سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما رعب شما رو انداختیم تو دل دشمناتون. در این آیه خداوند میگه ملائکه ما کی تثبیت میکنن قلب مؤمنین رو؟ وقتی اونا برای خدا جهاد کنن. این جهاد درسته که آیه شریفه جهاد نظامی رو مطرح کرده، اما ذیل آیات مختلفی که مربوط به جهاده، مفسرین جهاد نظامی رو حد اعلا میدونن، سایر انواع جهاد رو از ذیل آیه خارج نمی کنن. یعنی اگر کسی جهاد اقتصادی هم کرد، خداوند به ملائک میگه قلب او رو تثبیت بکنید، داره برای من کار میکنه، قلبش رو قرص کنید. این آیه میفهمد در جهاد شرکت بکنید دلتون قرص میکنن. سوال، ابا عبدالله این کار رو کرد؟ امام حسین علیه السلام شهید شد چون اده و ادهش کم بود؟ نه، ابا عبدالله شهید شد چون از پافشاری برحق و جهاد در راه خدا کوتاه نیامد. از کی شروع کرد حضرت؟ من یه خطبه حضرت خوندن، یه بخشیشو بخونم براتون، احتمالا نشنیده باشید. در جنگ صفین ابا عبدالله خطبه خوندن، در جنگ صفین، جنگ صفینی که زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلامه. میخوام بگم ببینید این حجت الهی از کی اهل جهاد الهی بوده. در جنگ صفین عرض بکنم که وقتی امام مجتبی و ابا عبدالله سلام علیه ما داشتن میجنگیدن، امام حسین فرمودن بابا اینا رو برگردونید، من کشته بشم و شهید بشم ملال نیست، ولی اینها نسل پیغمبر رو در زمین منتشر خواهند کرد، برگردونید اینها رو. اینطور این دو بزرگوار میجنگیدن. امام حسین سلام تو جنگ صفین در حالی که پدر بزرگوارش هست و بعد از او امام مجتبی امامن اونجا برای مردم خطبه خونه در مورد جهاد، حضرت میفرماید یا اهل کوفه، حالا ترجمهش رو بخونم، شما ای مردم کوفه، شما که دوستان عزیز و گرامی ما هستید و آنچنان به اهل بیت نزدیک هستید چونان جامعه زیرین به بدن، یعنی اینقدر حضرت تشجیع میکنه اینا رو، در خاموش کردن آتش جنگ که همکنون در بین شما و دشمن شعله ور است بکوشید و آنچه را که بر شما به صورت یک مشکل روی آورده است آسان سازید. آگاه باشید که جنگ گزندی بازدارنده و طعمی تلخ و ناگوار دارد که باید آن را جوره جوره نوشید. پس کسی که برای آن آماده باشد و وسایل و مقدمات آن را فراهم آورد و از زخم‌های آن آزرده خاطر نشود برنده جنگ است، و آن کسی که پیش از فرارسیدن فرصت‌ها بدون شناخ عجولانه دست پیکار زند او بازنده و چنین شخصی سزاوار است که سودی به ملت خیش نرساند و خود را نیز به هلاکت اندازد. از خداوند می‌خواهم که با نیروی خود شما را برای برگشتن پیروزمندانه یاری فرماید. در جنگ صفین، یعنی ابا عبدالله این که برای خدا جهاد بکنه را از کی آغاز کرده؟ از اون زمانی که در زمان حیات پدر بزرگوارش جهادی ایجاد شد و او مأمور به جهاد شد، در راه اسلام شمشیر زده. بیایید تا کی؟ تا کربلا. حضرت این جهاد رو تا کربلا ادامه داد. در کربلا یه بخشی از فرمایش حضرت رو بخونم که حضرت اون روز عاشورا در زمانی که جنگ خیلی شدید میشه یه نگاهی میکنن، میبینن صورت اصحاب برافروخته است و حالا ما اینجا نشستیم با خیال راحت، جنگی که 30,000 نفر در مقابل 70 نفر، تازه اونم مردانه نمیجنگیدن، یعنی جنگ تن به تن نمیکردن، اول تیر بارون کردن، همون اول شهید شدن، اونم با شمشیر، با نیزه، با اون وضعیت وحشتناک به جهت جسمی. حضرت این نگاهی کرد به اصحابش، دید اینا روحیه میخوان. عبارت رو ببینید عجیبه، حضرت میگه صبرن بنی الکرام، شما بچه آدم حسابی این صبر کنین، نگران نشید یه وقتا. فمن موت الا قنطرتون تعبر بكم عن البؤس و الزرائه الى الجنان الواسعه و النعيم الدائمه. آقا مرد چیه؟ یه پلیه، این ورش سختی و گرفتاری، شما از این پل رد میشید، از سختی و گرفتاری، از بؤس و ذرا میرسید به بهشت موسع الهی و نعمتهای دائمی خداوند. از چی نگرانید؟ صبرن بن الکرام. فایکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر، کدومتون از این کراهت داره که از یک زندانی به یک قصری منتقل شه؟ این روحیه ابا عبدالله است. و حالا ادامش، این موجود چرا ثبات قدم داره؟ چون روحیه جهاد داره. جهاد نظامی بله، جهاد اعتقادی بله، جهاد اقتصادی هم داره، اونم بله، که عرض خواهم کرد انشالله در محورهای بعدی که ابا عبدالله کجا به جهت اقتصادی خیلی جدی وارد شد و برخوردهای تندوتیز با معاویه کرد. آیه دوم از همین سوره مبارکه انفال آیه شریفه 45. در این آیه شریفه دومین عاملی که باعث ثبات قدم میشه رو خداوند میفرماید که چیه. در آیه شریفه 45 خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا لقیتم فئتا، یه گروهی از دشمن رو دیدید، فثبتوا، صف باشید. خب خدای دشمن الان تعدادش از ما زیادتره. جنگ بعد ما 313 تا، این اونا 950 تا، تازه چقدر تجهیزات هم دارن. جنگ احد ما 1000 تا، این اونا 3000 تا. جنگ خندق که اونا 10-11 هزار نفرن، تازه ما رو محاصره کردن. چجوری فسبتو وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، منو یاد کنید. آقا خیلی ذکر خدا و طلب و طلب کردن نصرت الهی باعث تثبیت قلب میشه. خدا میگه شما اهل ذکر من باش، بقیهش با من. اهل ذکر من باش، نترس. ابا عبدالله این بود، مثل چند روز قبل بعد از ظهر تاسوعا یه باری دیدن زمین شروع کرد لرزیدن، سپاه دشمن حرکت کرده که بیاد سمت خیام ابا عبدالله. حضرت برادرشون رو خواستن با اون عبارت معروفی که به حضرت ابوالفضل فرمودن به نفسی ام، جونم فدات داداش، بیا برو ببین اینا چی میگن. حضرت گفتن اینا قصد جنگ دارن. حضرت فهمیدن برو بگو اگه میشه جنگو یه شب به تأخیر بندازن. و اونجا عبارت حضرت اینه که انی احب الصلاه، نماز دوست دارم، من دوست دارم نماز بخونم، والله خدا میدونه از مرگ ترسی نداره. ظهر عاشورا تو اون وضعیت، تو اون شرایط، حالا ما یه چیزی میگیم، مثلا اون شرایط سخت، شرایطی که سعید ابن عبدالله وایساد جلو ابا عبدالله، نماز که تموم شد افتاد، پاره تیر شده بود تنش، تازه عبارت این بود عافی توی ابا عبدالله، من رفای بعد کردم آقا، یعنی خوب بودم من. تو اون شرایط حضرت نماز خون. خب ذکر الهی باعث تثبیت قلب میشه. کسی که ذکر الهی در قلبش، بر زبانش و در عملش بود، خدا رو ثابت قدم میکنی، وعده خداونده. الحمدلله که این نماز ظهر عاشورا تو کشور ما جا افتاد، ولی هنوزم بعضی جاها یه جایی بودیم ظهر شد و مثلا هنوز مشغول بود، مثلا آقا نماز ظهر عاشورا رو گرم عزاداری هستیم، چند سال قبل داره انشالله اونم دیگه الان میخونه. بهش گفتم که بزرگوار، ابا عبدالله ظهر عاشورا نماز خونه. گفت ابا عبدالله عزاداری که نیم کردن. احساس کردم هر مطلبی بگم فایده برش مترتب نخواهد بود. بهش گفتم آره حضرت عزاداری نمی کردن، اما حضرت خیلی شاید تو سخت‌تر از عزاداری بودن. اصلا حضرت برای نماز اونجوری قتال رو تعطیل کرد و رفت واسطا. چون نمیتونی عزاداری رو تعطیل بکنی. وقتی آدم ندانست برای چی عزاداری میکنه، اون میشه این دیگه. آیه سوم و سومین عامل ثبات قدم، سوره مبارکه حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام آیه شریفه 27. در این آیه شریفه خداوند چه عاملی رو به عنوان عامل ثبات قدم و تثبیت قدم نام میبره؟ میفرماید که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. من چجوری دل رو صفر میکنم، قرص میکنم که در مقابل دشمن در هر جنگی دل شما نلرزه؟ یثبت الله الذین آمنوا، خدا قلب مؤمنین رو تثبیت میکنه، بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره، با قول ثابت، با این که بر حرف حق خودشون چی باشن؟ ثابت قدم باشن. آقا اینی که میگی درسته، آره باسا. خب نه حالا خیلی هم نمیدونیم، نمیدونی بذار کنار، اگر مطمئنی درسته باش باسا. ابا عبدالله سر این که یه موضعی داشته باشه و اون وایسته ثابت قدم بود یا نبود. در زمان خلیفه سوم جناب ابوذر تبعید شد و او اعلان کرد که کسی حقی که بره بدرقه ابوذر نداره. ابوذر رو تبعید کرد به روزه به خاطر نهی از منکر که نسبت به خلیفه کرده بود. خلیفه سوم گفت کسی حق نداره بره بدرقه ابوذر. امیرالمومنین و حسنین سلام الله علیهم اجمعین راه افتادن رفتن تحویل نگرفتن. ابا عبدالله خب اون موقع جوان دیگه در دوران خلافت خلیفه سوم. ببینید از چی میگه این آدم، قولش از کی همینه که ما تو کربلا میشتبیم. عجیبه، میگه عمو جان به ابوذر، خداوند بر تغییر آنچه بر تو روا داشتم قادر است، زیرا قدرت خداوند همواره پایدار است. حالا اینو یه ظلمی به شما کردن، این گروه دنیای خود را از تو دریغ داشتن و تو هم دین خود را از آنان دریغ داشتی. از آنچه آنان از تو دریغ میکنن تو چقدر بی نیازی و آنان به آنچه تو از آنان دریغ داشتی چقدر نیازمندن. شکیبایی و پیروزی را از خداوند بخواه و از حرص و ترس به خدا پناه ببر، زیرا شکیبایی نشانه دینداری و جوانمردی است و حرص روزی را پیش نخواهد انداخت و ترس مرگ را به عقب نخواهد کشاند. در جوانی حضرت اینجوری حرف میزنه با ابوذر که خود او لسان صدق آمر به معروف و نهی از منکره. حضرت قولش در صحبت با ابوذر اینه بیایم کربلا. تا کربلا حضرت حرفش چیه؟ همینه، عبارت عوض میشه. حضرت میگه الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ار الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما. الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یهوتون همون مادرت معایش هم فا ازا محسو بالبلاق قلت دیانو. این عبارت رو معنا میکنه، ببینید چقدر با این عبارت فرق میکنه. حضرت میگه نمیبینید به حق عمل نمیشه و از باطل نهی نمیکنن؟ لگر قبل مؤمن و فی لقاء الله محقا، کار به جای نیسته که مؤمن میخواد جان خودشو فدا کنه جلوی این وضعیت رو بگیره. تو این شرایط من حسین فانی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو جز سعادت نمیبینم. حالا برخی نقلا شهادته ولن حیات مع الظالمین الا برما، و حیات در کنار ظالمان جز پستی و دناعت نمیدونم. الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، دین و دین و لعقون علا السنت، دین لغلقه زبونه. یهوتون همون مادرت معایشون، مردم تا کی دنبال دینن؟ تا وقتی نونشون تو دین باشه. آقا الان میشه نون رو زد توی چربی دین و روغن دین رو خورد. فعضا محسو بالبلا قلت دیانون، فردا روز یه امتحان یه ابتلای به وجود بیاد کسی نمیمونه. اینجا حضرت چی میگه به ابوذر؟ میگه ابوذر اینها تو رو از چی من کردن؟ از دنیاشون. تو به دنیا اینا نیاز نداری. قول ثابت ثبات قدم، یعنی قول حق خودتو نگه دار، من خدا تو رو ثابت قدم میکنم. این عامل سوم ثبات قدم. و چهارمین و آخرین عامل سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 74. ببینیم در این آیه شریفه خداوند تثبیت قلب و موکول و منوط به چی کرده. در این آیه شریفه خداوند از آیه قبلش میفرماید به پیامبر عزیزمون و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. مشرکین میان سراغ پیغمبر با یه زبان به ظاهر نرمی که بابا بیا یه قدم تو یه قدم هم ما. مثلا سوره مبارکه کافرون چرا دوبار تکرار میشه عبادت؟ قل عبارت قل یا ایال کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم. چرا چهار بار اومد؟ آمد پیامبر گفتن پیامبر یه توافق میکنیم، یه سال ما خدای تو رو میپرسیم، یه سال تو خدای ما، سال بعد ما خدای تو، سال بعد تو خدای ما. چهار بار گفتن، آیه چهار بار تکرار کرد قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون من نه ولا انتم عابدون ما اعبد شما خود من عبد. ولا انا عابد ما عبدتم من خدا شما نمیپرسم ولا انتم و شما واسه خود من. چهار بار خدا تکرار کرد. میومدن پیغمبر بودن حالا نمیشه یه قدم شما کوتاه و یه قدم ما. قرآن میگه پیغمبر اینا هی دنبال اینن و مثلا نزدیکه که هی بیان تو رو وسوسه بکنن، نه اینکه وسوسه مؤثر واقع شده. اینا امیدشون این بود. آیه بعد میفهم که تو یه چیزی رو که ما نگفتیم بگیر که اینا خوششون بیاد، ازن لتخذو که خلیلا، بعد بگن دیگه تو دوست مایی و ما با همراهیم. ولولا انثبتناک، اگر ما تو دل تو رو قرص نکنیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اینا امیدشون به اینه که تو برای اندکی بهشون چی بشیم؟ نزدیک بشی که حرفشون رو بپذیری. چرا خدا اینجا قلب پیغمبر رو تثبیت میکنه؟ به واسطه این که پیامبر به این وعد و وعیدی که مشرکین بهش میدن توجه نمیکنه. اونا میگن آقا شما یه ذره بوتا بیا ما همراهی میکنیم، از خجالت در میه. تو یک ذره بوتا بیا که در ما بگیم تو یکم بوتا آمدی، ما خیلی کوتا میاییم. خدا میگه پیغمبر من دل تو رو قرص میکنم به واسطه اینکه تو کوتا بیا نیستی، گول وعده و وعید اینا رو نمیخوری. ابا عبدالله اینجور بود، گول وعده و وعید اینا رو خورد یا نخورد؟ از اون ابتدا معاویه هلاک شد، شبانه یزید پیغام داد به ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسرموش که والی مدینه بود که از حسین بیعت بگیر. حضرت با عبدالله ابن زهیر تو مسجد بودن، کسی اومد که بیاد. عبدالله ابن زهیر به حضرت گفت چه خبره؟ حضرت فرمودن که اون قبلی از دنیا رفته، برای این جدیدی بیعت میخوان. اون به یه بهانه که من مریضم رفت خونه، ابا عبدالله حرکت کردم، خب همراهانو بردن که حالا اونو بعد تو بس حکمت ان شاء الله بهش میرسیم. حضرت وقتی تشریف بردن، این ولید گفت بیعت کن. حضرت فرمودن بیعت مثل من اینقدر بی سر صدا و اینا، اومدن برن. مروان داره که جلو حضرت مثلا سر کرد گفت ببین این اینجا بیرون برید یه بیعت نمیکنه. حضرت دست روشن رو سینه‌اش ولش دادن، گفتن اصلا تو در حدی هستی که با من حرف بزنی؟ تو خودت و بابا همون دو نفری هستید که تنها اخراجیای پیغمبر است مدینه. حضرت شما تو پرت کرد بیرون، خلفا شما رو برگردوندن، شما حق زندگی در مدینه رو نداشتید. خب اونجا مروان خواست تهدید بکنه و حضرت رو نگران بکنه. حضرت فرمودن که مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمیکنه، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. مکه حرکت که کردن، حتما شنیدی سعید حاکم مکه به سفارش عبدالله ابن جعفر یک اماننامه مفصل آماده کرد، داد به برادرش، گفت برو به ابا عبدالله تو راه کوفه برسون، بگو آقا من به شما امان دادم که حضرت برگرده. حضرت تحویل گرفت؟ نه. در کربلا نامه عبیدالله رو برای حضرت آوردن که عبیدالله گفته حسین یزید به من گفته که یا باید بیعت بکنی یا من مجبورم که مثلا خون تو رو بریزم، به بیعت یزید در بیا و امر منو بپذیر. حضرت نامه رو پرتاب کردن، اون که آورده بود گفت جواب. حضرت فرمودن جوابی نداره این ملعون، این آدم معلوم الحالی که طهارت مولد نداره ارزش نداره که من جوابشو بدم. گول وعده و وعید نخور. من عرض کردم هی تطبیق امروزی نمیدم، گفتم که الف گفت، دگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. گول وعده و وعید دشمن رو نخور. نخوریم خدا قلب ما رو تثبیت میکنه. اما اگه گور خوردیم که این اینو میگه، اون اونو میگه، اون کار انجام میده، اون گفته با من، اون قول داده، اون یکی نمیدونم امضا کرده، اون یکی انگشت زده، تهش میشه همین که داریم میبینیم. وعده و وعید کافر رو باور کردن قلبو تسلیم نخواهد کرد. این میشه که نگران میشیم، ملتهب میشیم، همه چیمون به هم میریزه و اینقدر تشویش و گرفتاری تو کشور به وجود میاد. من 4 آیه رو به عنوان نمونه اشاره کردم. آیات دیگری هست که حالا اینها به عنوان اهمش ذکر شد که اگر ما میخوایم خداوند قلب ما رو تثبیت بکنه، همون مسیر رو بریم که حضرت در قرآن، خداوند در قرآن فرمود و ابا عبدالله طابق و نعل به نعل این مسیر رو رفت، جهاد کرد در راه خدا، قولش ثابت بود، به وعده و وعید دشمن توجه نکرد و ثابت قدم بود در قولش. اینها عواملی است که خداوند ثبات قدم میده. این که حالا بقیه نکات ناظر به استقامت پایداری رو انشالله اگر عمری باقی بود فردا شب عرض خواهم کرد خدمتتون. خب مثل دیروزی، مثل دیروز بعد از ظهری، کاروان اسرا رو از کربلا حرکت دادن. خب در شام عاشورا و شام غریبان اتفاقاتی که افتاد مفصل بود دیگه، شنیدید و اونها رو دوباره من ذکر نکنم. اما مثل دیروزی کاروان رو حرکت دادن با اون قربتی که همه میدونید و زینب کبرا سلام الله علیها تو اون شرایط عجیب 84 تا زن و بچه رو حرکت داد و خودش هم در ادامه حرکت کرد. من میخوام برگردم به یه جایی و بعد یه سوالی رو از محضر اول فضل عباس بپرسم بر اساس آنچه که خدمت شما قرائت میکنم. در کتاب النص الجلی فی مولد العباس ابن علی نوشته محمد علی ناصری در صفحه 56 و 57 یه روایتی رو نقل میکنه. قال فی النص الجلی فی مولد العباس ابن علی ان زینب لما رأت اباها جمع اولاده عند الاحتضار، وقتی زینب کبرا سلام الله علیها دید که پدرش امیرالمؤمنین همه رو فرزندانش رو در حالت احتضار و قبل از شهادت جمع کرده و اخذ یوصیهم و میخواد به اونها وصیت بکنه، تقدمت الی ابیها و قالت، امیرالمؤمنین علیه السلام با اون حالت بعد از ضربت شمشیر در بستر بیماری هستن و در حالت احتضار فرزندان رو جمع کردن. فرزندان یعنی امام مجتبی علیه السلام، ابی عبدالله، زینب کبرا، ام کلثوم، ابوالفضل عباس، برادرش عبدالله و ام اینا. تقدمت الی ابیها و قالت، زینب کبرا رفت جلو و به امیرالمؤمنین فرمود یا ابتا، پدر جان، اريد ان تختار لي من اخوتي من يكفلني و يلتزم بي. بابا جون، من یه خواهشی دارم، میخوام یکی از برادران رو شما انتخاب بکنی که کفالت من و التزام و همراهی منو بر عهده بگیره، یکی از برادران کفیل من شه. فقال، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن بنی هؤلاء اخوتک فختاری من تریدین، برادرات اینجا، حسن، حسین، و اشاره کردن به حسن، برادرات اینجا، هر کدوم دوست داری انتخاب کن که من به او بگم که کفالت تو رو بر عهده بگیره. هازل حسن و هازل حسین، این برادرت حسن، این برادرت حسین. فقالت، زینب کبرا فرمود الحسن و الحسین ائمتی و سادتی و انا اختمهما به عینی. بابا جون، حسن و حسین امام منن، سید و آقای منن، من با چشمم به اونها خدمت میکنم. ولکن اريد من اخوتي من يخدمني لعلي احتاج في هذه الحياه الى سفرين فيخدمني و يكفلني في السفر. بابا جون، من یکی از برادرامو میخوام که اگه یه موقع احتیاجی در حیاتم به سفری پیدا کردم، او به من خدمت بکنه، کفالت من در سفر با او باشه، کارای من دست اون باشه. فقال اختاری منهم من شه. امیرالمومنین فرمود زینب جان، بقیه برادرات هستن، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. فمدت زینب و بصرها الى اخوتها فما وقع الاختیار الا على قمر. فما وقع الاختیار الا على قمر الاشیره ابوالفضل العباس. زینب کبرا چشش رو همینجوری انداخت، نگاهش رو کشید به برادرها، همه رو نگاه کرد، فما وقع الاختیار، انتخاب نکرد مگر ماه اشیره بنی هاشم ابوالفضل العباس. به او که رسید چشمش ایستاد و نگاهش ایستاد. فقالت زینب، زینب کبرا فرمود یا ابتا اريد اخي هازا و اشارت الى العباس. بابا جون، من این داداشمو میخوام، من اول فضلو میخوام، به این بگو که کفالت کار من رو بر عهده بگیره. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام بنی ادن مني، پسرم یه ذره بیا جلوتر، به من نزدیک شد. فدنا من، ابوالفضل عباس نزدیک شد، فاخذ بید زینب و وضعها فی ید العباس و قال بنی هذه ودیعه منی الی. دست زینب رو گرفت، گذاشت تو دست ابوالفضل عباس، گفت پسرم این امانت من به دست توه. فقال العباس وقد تغادرت دموعه على خده، ابوالفضل عباس اشکاش بر چهرش جاری شد. یا ابتا، گفت بابا جون، لأنعمنك عینا، به من منت گذاشتی، روی چشم خدمت میکنم به زینب کبرا، و ابذل كل جهدي في حفظها و رعایتها، قول میدم تمام تلاشم رو در حفظ و رعایت زینب کبرا بکنه. فاخذ امیرالمؤمنین علیه السلام ینظر الی العباس و الی الزینب و یبکی. امیرالمؤمنین یه نگاهی به زینب کرد، یه نگاهی به ابوالفضل عباس کرد، شروع کرد گریه کردن. من میخوام اینجا یه قدم برم عقب، بعد یه سوالی از ابوالفضل عباس بپرسم. اون موقعی که ابوالفضل عباس به دنیا اومد و قنداقی او رو دادن به دست امیرالمؤمنین، ام البنین نشسته بود. ابوالفضل عباس رو دادن دست امیرالمؤمنین، راوی میگه امیرالمؤمنین بچه رو بغل کرد، شروع کرد هی بازوهای او رو بوسیدن و گریه کردن. ام البنین بچه رو به دنیا آورده، با یه حسرتی نگاه کرد، گفت آقا جون بچه هم نقصی در بدنش هست، عیبی داره، جراحتی داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نه ام البنین، این پسر دستان و بازوان قوی داره، من دارم یه چیز دیگری رو میبینم. همون گریه رو اینجا امیرالمومنین وقتی دست دو بزرگوار رو گذاشت دست هم دیگه هم کرد. من سوالم این اول فضل عباس، منی به امیرالمومنین قول نداده بودی که به آیت زینب تون مثل پریروزی کجا بودی؟ یه خانومی که انقدر داغ دیده دونه دونه بچه ها رو سوار شطور کرد، ای کمک کرد، ای قلاب گرفت اینا سوار بشن. لحظه آخر یه نگاهی کرد، دید همه رو سوار شطورها کرده، خودش مونده و خودش. آقا یه خانوم نمیتونه تنهایی سوار شطور بشه. زینب کبیر یه نگاهی کرد سمت مدینه، شاید این به ذهنش اومد که من وقتی 27 رجب میخواستم از مدینه حرکت بکنم کیا کنار من بودن، میخواستم سوار شطور بشم. علی اکبر شطور رو نگه داشته، قاسم ابن الحسن زیر بغل خانم گرفته، ابوالفضل عباس پاشو رکاب کرده، حالا زینب میخواد سوار شطور بشه، هی به راست نگاه میکنه، هی به چپ نگاه میکنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارباب التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بأبي الفضل العباس، استجب دعواتنا يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. خدايا به حق ابوالفضل عباس در ظهور آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس رهبر عزیز ما، در پناه حضرت ابوالفضل حبس بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به علمدار کربلا، علم انقلاب به دست رهبرمون، به دست صاحب اصلی برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت عباس، به خشم عباس، به غضب عباس، دشمنان ما در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود، به دست ما در رکاب امام زمان به زودی زود نیست و نابود و مفتزه و مزمهل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت ابوالفضل عباس، شهدای ما، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای مظلوم امروز، همه رو سر سفره ابوالفضل عباس میهمان متنعم بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، همه گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، پدران، مادران، همه اونهایی که نفسشون و قدمشون تأثیری در این داشته که ما سر سفره ابوالعبدالله بشینیم، همه رو سر سفره حضرت ابوالفضل میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، مرزا، معلولین، جانبازان، مرزای مد نظر، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق ابوالفضل عباس، به عنایت ابوالفضل عباس، به باب الحوائجی ابوالفضل عباس تو رو قسم میدیم مشکلات کشور ما، مشکلات مردم ما، جوانان ما به دست با کفایت باب الحوائج رفع و مرتفع بفرما. خدایا به قلب مهربان ابوالفضل عباس قسمت میدیم قلبهای مردم ما و مسلمین و شیعیان و آزادگان عالم روز به روز به یکدیگر مهربانتر و نزدیکتر. بفرما منتقم خون ابوالفضل عباس رو برسان هیه به پیشگاه مطهر حضرت ابوالفضل عباس صلواتی علیه.